کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
صفحه 9-1 عشق و صمیمیت. عشق از هر نیروی دیگری با شکوه تر است. عشق نامرئی است و نمیتوان آن را دید یا اندازه گیری کرد. با این حال آنچنان پرقدرت است که در یک آن میتواند شما را دگرگون کند و برای شما لذتی بیش از داشتن هر چیز مادی فراهم نماید. دکتر باربارا دی آنجلیس. صفحه 11. به یاد تو. در قلب کسی بودن یعنی جاودانگی و بیمرگی. توماس کمپل. چهره صوفی در روشنایی خاکستری رنگ زمستانی اتاق نشیمن محو شد. او بر روی مبل راحتی که جو برای 40مین سالگرد ازدواجشان خریده بود چرت می‌زد. اتاق گرم و ساکت بود، اما بیرون به آرامی برف می‌بارید. ساعت 1:00 پستچی وارد خیابان آلن شد. او از برنامه روزانه‌اش عقب افتاده بود، البته نه به دلیل بارش برف، بلکه به خاطر اینکه روز ولنتاین بود و تعداد بسته‌های پستی بیش از هر روز دیگر بود. پستچی از جلوی خانه صوفی گذشت بدون اینکه نگاهی به آن بیاندازد. پس از 20 دقیقه هم سوار بر ماشین خود از آنجا دور شد. وقتی صوفی صدای ماشین پست را شنید، تکانی خورد، عینکش را برداشت و چشم‌ها و دهانش را با دستمالی که همواره در آستین داشت پاک کرد. دستانش را روی دسته مبل گذاشت و به آرامی از جا برخاست. او لباس خانه خود را که یک دامن سبز تیره داشت مرتب نمود. هنگامی که به سوی آشپزخانه گام برمی داشت، از برخورد دمپایی‌هایش با کف اوریان اتاق صدایی نرم شنیده می شد. صفحه 12. کنار سینک ظرفشویی ایستاد تا دو بشقابی که پس از نهار بر روی پیشخوان آشپزخانه گذاشته بود را بشوید. سپس یک فنجان پلاستیکی را تا نیمه از آب پر کرد تا قرصهایش را بخورد. ساعت 1:45 بود. یک صندلی گهواره‌ای در اتاق نشیمن کنار پنجره قرار داشت. صوفی خود را بر روی آن رها کرد تا نیم ساعت دیگر بچه‌هایی که از مدرسه به خانه برمیگشتند از جلوی خانه او عبور می‌کردند. صوفی در انتظار صندلی را به جلو و عقب تکان می‌داد و بارش برف را تماشا می‌کرد. طبق معمول اول پسرها آمدند. آنها می‌دویدند و کلماتی را فریاد می‌زدند که برای صوفی قابل شنیدن نبود. امروز گلوله‌های برفی درست می‌کردند و به سمت یکدیگر پرتاب می‌کردند. یکی از گلوله‌های برفی به خطا رفت و با شدت به پنجره اتاق صوفی برخورد کرد. او خود را با سرعت به عقب پرتاب کرد و صندلی صفحه 17. مراقب مخفی. مسافران اتوبوس خانم جذاب و جوانی که با عصای سفید و با احتیاط از پلکان بالا می رفت را با دلسوزی نگاه می کردند. او کرایه را به راننده پرداخت کرد و سپس با کمک دستش محل صندلی ها را یافت. از راهروی اتوبوس عبور کرد و صندلی خالی را که راننده به او گفته بود پیدا کرد. سپس روی صندلی نشست، کیفش را روی پایش گذاشت و عصایش را به پایش تکیه داد. یک سال از نابینا شدن سوزان 34 ساله می گذشت. او به دلیل یک تشخیص پزشکی اشتباه بینایی خود را از دست داده و ناگهان به جهان تاریکی، خشم، ناامیدی و ترحم به خود سقوط کرده بود. زمانی او یک زن کاملا مستقل بود، اما حال به دلیل چرخش ناگهانی که در سرنوشت او ایجاد شده بود خود را باری بر دوش اطرافیان می دانست و به ناچار خود را سرزنش می کرد. او با قلبی آکنده از خشم عاجزانه با خود می گفت: چرا این مسئله باید برای من اتفاق بیفتد؟ اما هرچه فریاد می زد، گریه می کرد یا دست به دعا بر می داشت، حقیقت تلخ عوض نمی شد. بینایی او برگشت پذیر نبود. سوزان که زمانی روحیه‌ای شاد و خوشبینانه داشت، اکنون در ابری از افسردگی فرو رفته بود. صفحه 18. به پایان رساندن روزها تمرینی پر از خستگی و کسالت بود. تنها عاملی که او را وابسته می کرد شوهرش مارک بود. مارک افسر نیروی هوایی بود و از صمیم قلب سوزان را دوست داشت. هنگامی که سوزان بینایی خود را از دست داد، مارک غرق شدن او را در یأس و ناامیدی درک کرد. بنابراین تصمیم گرفت تا به همسرش در به دست آوردن توانایی و اعتماد به نفس دوباره کمک کند. او می‌خواست همسرش همانند سابق مستقل باشد. تجربیات نظامی مارک او را برای رویارویی با موقعیت‌های حساس آماده کرده بود، اما او می‌دانست که این نبرد حساس‌ترین نبردی است که تا به حال تجربه کرده است. بالاخره زمانی فرا رسید که سوزان احساس کرد توانایی برگشتن به شغل خود را دارد، اما چگونه می‌توانست خود را به محل کارش برساند؟ او قبلاً با اتوبوس به محل کار می رفت، اما در حال حاضر از اینکه به تنهایی در شهر قدم بزند واهمه داشت. با اینکه محل کار این دو نفر در دو نقطه مخالف از شهر بود، اما مارک داوطلب شد تا هر روز او را به محل کارش برساند. در ابتدا خیال سوزان راحت شد، اما مارک صفحه 21. تشنه عشق تو. هوا سرد است، بسیار سرد، اما در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در سال 1942 چون این روز تاریک زمستانی با روزهای دیگر تفاوتی ندارد. با لباس‌های کهنه و نازک ایستاده‌ام و می‌لرزم. نمی‌توانم باور کنم که چون این کابوسی در حال وقوع است. من فقط یک پسر کم سن و سال هستم. باید با دوستانم بازی می کردم، به مدرسه می رفتم، به فکر آینده می بودم که بزرگ شده و تشکیل خانواده دهم. من برای خودم خانواده داشتم، اما تمام این رویاها مخصوص انسانهای زنده است که من قرار نیست جزء آنها باشم. من تقریبا مردم، یعنی از وقتی که از خانه ام دور شده و همراه با هزاران اسیر دیگر به اینجا آورده شدم مردم. آیا فردا هنوز زنده خواهم بود؟ آیا امشب مرا به اتاق گاز می‌برند؟ کنار حصاری از سیم‌های خاردار جلو و عقب می‌رفتم تا بدن ضعیف و لاغر خود را گرم نگه دارم. گرسنه هستم، اما تا آنجایی که به یاد دارم همواره گرسنه بودم. غذاهای خوشمزه یک رویا شدند. هر روز که زندانیان بیشتری ناپدید می‌شوند و گذشته های خوب همانند یک خواب یا رویای شیرین به نظر می رسند، من بیش از پیش در یأس و ناامیدی فرو می روم. صفحه 22. ناگهان متوجه دختر جوانی در آن سوی سیمهای خاردار می شوم. او می ایستد و با چشمان غمگین خود به من نگاه می کند، چشمهایی که گویی می گویند که او درک می کند و همچنین اینکه او نمیتواند درک کند چرا من اینجا هستم. دوست دارم صورت خود را برگردانم. از اینکه این غریب مرا در چنین وضعی ببیند به طرز عجیبی خجالت میکشم، اما در عین حال نمیتوانم نگاهم را از نگاهش برگیرم. سپس او دست در جیب کرده و یک سیب قرمز را بیرون میکشد، یک سیب قرمز زیبا و براق. چند وقت از آخرین باری که سیب دیده بودم می گذشت. او با احتیاط نگاهی به چپ و راست می اندازد و سپس پیروزمندانه سیب را به این طرف حصار پرتاب می کند. با سرعت می دوم و سیب را از روی زمین بر می دارم. در میان انگشتان یخ زده خود می گیرم. در دنیای مرگ خود این سیب تجلی زندگی و عشق است. وقتی دوباره بالا را نگاه می کنم دور شدن دختر را می بینم. روز بعد نمیتوانم جلوی خود را بگیرم. در همان زمان به همان نقطه از حصار کشید. صفحه 26. شمیلی. پدر و مادر بزرگم حدوداً بیش از نیم قرن پیش با هم ازدواج کردند. آنها یک بازی مخصوص به خود داشتند. این بازی از اوایل آشنایی آنها با هم آغاز شده بود. یکی از آنها کلمه شمیلی را در یک محل غیر منتظره در خانه می نوشت و دیگری باید آن را پیدا می کرد. سپس نوبت به دیگری می رسید. آنها این کلمه را بر روی شکر یا آرد داخل ظرف ها می نوشتند تا فرد دیگر هنگام آشپزی آن را پیدا کند. گاهی اوقات هم روی بخار شیشه های پاسیو می نوشتن. مادر بزرگم همواره پودینگ های خوشمزه خانگی را که با رنگ خوراکی به رنگ آبی در آمده بود به پاسیو می آورد تا از ما پذیرایی گرمی بکند. این کلمه را حتی بر روی بخار آینه حمام پس از دوش گرفتن هم می نوشتن. البته پس از استحمام این کلمه محو می شد. حتی یک بار مادر بزرگم تمام رول دستمال توالت را باز کرد تا بر روی آخرین قسمت آن بنویسد. هیچ محدودیتی برای محل ظهور کلمه شمیلی وجود نداشت. با عجله و بدخط یادداشت‌های کوچک شمیلی را می‌نوشتند و بر روی داشبورد، صندلی اتومبیل یا فرمان می‌چسباندند. از این یادداشت‌ها داخل کفش یا زیر بالش‌ها هم گذاشته می‌شد. این کلمه بر روی گرد و غبار روی شومینه و یا خاکستر زغال‌های داخل آن هم دیده می‌شد. صفحه 27. در حقیقت این کلمه اسرارآمیز بخشی از اساسیه خانه آنها به شمار می‌آمد. مدت‌ها طول کشید تا توانستم به ارزش بازی آنها پی ببرم. فلسفه شک و تردید مانع از اعتقاد من به عشق واقعی شده بود، عشقی که خالص و ماندگار باشد. اما من هرگز به روابط پدر بزرگ و مادر بزرگم شک نکردم. آنها عشق را حس کرده بودند. عشق آنها سطحی نبود، بلکه خود زندگی بود. روابط آنها بر پایه اخلاص و پایبندی به یک عشق پرشور بنا شده بود که هر کسی شانس تجربه آن را ندارد. آنها از هر فرصتی برای گرفتن دست یکدیگر بهره می بردند. جمله های یکدیگر را تمام کرده و جدول روزنامه را با هم حل می کردند. مادر بزرگم در گوشم نجوا می کرد که چقدر پدر بزرگم جذاب بوده و حال هم یک مرد مسن و خوشتیپ است. او ادعا می کرد که واقعا می داند مردها را چگونه باید انتخاب کرد. قبل از صرف غذا در برابر خداوند سر تعظیم فرو می آوردند و به خاطر نعمتهایش از او تشکر می کردند. نعمتهایی همچون خانواده خوب، خوشبختی و در کنار هم بودن. اما ابر سیاهی. صفحه 30. یک داستان عاشقانه ایرلندی. آنچه عاشقش می شوید همواره زیباست. ضرب المثل نروژی. او را یان می نامیم. این نام واقعی او نیست، اما امروزه در ایرلند شمالی در فاش کردن نام افراد باید دقت فراوان کرد. اخیراً با از سرگیری نزاع قدیمی بین کاتولیک ها و پروتستان ها شاهد 2400 قتل فرقه‌ای بوده ایم. بنابراین ریسک کردن کار عاقلانه‌ای نیست. یان هم در طی 24 سالی که از عمرش می گذرد به اندازه کافی بدبختی کشیده است. او از یک خانواده محترم پروتستان است. کسانی که هر یک شنبه دو بار به کلیسا می روند همانند یک ساعت منظم. پدرش یک جوشکار قوی هیکل در کارگاه کشتی‌سازی بلفاست بود. مادر خانه را تمیز می کرد، بهترین نان را در کل محل می پخت و با نیش تند زبانش خانواده را اداره می کرد. دو برادر بزرگتر او کارگرهای بیکار بودند. یان در مدرسه خوب درس خوانده بود و در حال حاضر به عنوان یک صنعتگر در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار بود و درآمد خوبی داشت. صفحه 31. او پسری آرام، جدی و علاقمند به پیاده روی در حومه شهر در طول عصرهای سرسبز و طلایی آخر هفته‌های تابستانی بود. فقط چند کار را بیشتر از تنها کتاب خواندن در کنار شعله آتش در شب‌های طولانی زمستان دوست داشت. نامزد هم نداشت. اصولاً مردان در ایرلند دیر ازدواج می‌کنند. دو سال پیش در سال روز 22 سال تولدش، هنگامی که از کارگاه به سمت خانه می‌آمد، شخصی از داخل اتومبیلی که با سرعت می‌راند شیعی را به بیرون پرتاب کرد و یان را با کابوس نابینایی ناگهانی رها کرد. او را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند. تمام جراحات داخلی و استخوان‌های شکسته تحت درمان و جراحی فوری قرار گرفتند، اما هر دو چشم او کاملا از بین رفته بود. زخم‌های دیگر به موقع بهبود یافتند، اما جای آنها تا آخر عمر بر پوست او باقی ماند. اگرچه آثار زخم‌هایی که بر ذهن او نقش بسته بودند نباید دیده می شدند، اما به خوبی قابل مشاهده بودند. او به ندرت کلمه ای بر زبان می راند، به ندرت غذا یا نوشیدنی مصرف می کرد و به ندرت می خوابید. او فقط در تخت خواب دراز می کشید و بدون اینکه جایی را ببیند به فکر فرو می رفت. 4 ماهی به همین شکل گذشت. فقط یک پرستار توانست وارقه های کوچکی از واکنش های انسانی را در او بیدار کند. او را هم بریژیت می نامیم، یک نام ایرلندی زیبا. صفحه 37. رنگ ارغوانی یا بنفش ملایم. او مرا گریان در اتاق بیمارستان دید. ریچارد در حالی که می دانست هر دوی ما بهانه‌ای برای گری کردن داریم از من پرسید موضوع چیه؟ 48 ساعت پیش دریافتم که قده سرطانی در سینه دارم که به غدد لنفاوی هم سرایت کرده و احتمال حمله به مغز هم می رود. هر دوی ما 32 ساله بودیم و 3 فرزند خردسال داشتیم. ریچارد مرا محکم گرفت و سعی کرد دلداری هم بدهد. همه دوستان و فامیل از اینکه زندگی آرامی داشتیم تعجب می کردند. قبل از آن که بدانم به سرطان مبتلا شدم، حضرت عیسی مایه آرامش و تسلی خاطر من بود. اکنون هم همینطور است، اما ریچارد فکر میکرد دقایقی را که بیرون از اتاق سپری کرده است با واقعیت وحشتناکی مواجه شده و در هم شکستم. همانطور که مرا محکم گرفته بود و دلداریم میداد گفت میدانم که فشار زیادی را تحمل کرده ای، مگر نه سوز؟ همانطور که گریه میکردم آینه ای را که به تازگی درکش و یافته بودم مقابل صورتم گرفتم و گفتم مسئله این نیست. ریچارد کاملا متحیر شده بود. صفحه 38. نمی دانستم که این گونه خواهد شد. به گریه افتادم و با حیرت به واکنش خود در آینه خیره شدم. خودم را نشناختم. صورتم به طرز وحشتناکی متورم شده بود. پس از جراحی از درد در بستر ناله می کردم و دوستان خیرخواهم دارویهایی را برای رهایی از آنچه درد می پنداشتند برایم تجویز می کردند. متاسفانه به مورفین حساسیت داشتم و مانند یک سوسیس ورم کرده بودم. بتادین که برای جراحی استفاده شده بود روی گردن و شانه هایم باقی مانده بود و هنوز نمی توانستم دوش بگیرم. از یک پهلویم لوله آویزان بود تا مایعات را از محل جراحی تخلیه کند. پانسمان محل جراحی برداشتن بخشی از سینه‌ام روی شانه چپ و قفسه سینه‌ام را پوشانده بود. موهای بلند و مواجم را در یک کلاه بزرگ مچاله کرده بودند. بیش از 100 نفر ظرف مدت 24 ساعت گذشته به دیدن من آمده بودند. آنچه آنها دیده بودند یک موجود سفید و قهوه‌ای متورم بدون آرایش با موهای مچاله شده در لباس زنانه توسی رنگ بیمارستان بود. این موجود قرار بود من باشم. بر سر من چه آمده بود؟ ریچارد مرا بر روی بالش خواباند و از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد با یک بغل بطری‌های کوچک شامپو و نرم کننده که از چرخ دستی بیمارستان برداشته بود بازگشت. از داخل کمد چند بالش آورد و یک صندلی را کنار دستشویی کشید. سوزن سرم را از دستم. صفحه 41. نوازش محبت‌آمیز. هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. دان سیبت. من و مایکل متوجه ورود پیشخدمت و قرار گرفتن بشقاب ها بر روی میز نشدیم. ما در یک رستوران دنج و دور از هیاهوی خیابان سوم نیویورک نشسته بودیم. حتی بوی شیرینی های تازه که بر روی میز چیده شده بود هم نمی توانست بحث هیجان انگیز ما را متوقف کند. در واقع شیرینی ها برای مدت طولانی در خامه ترش خود دست نخورده باقی مانده بودند. آنچنان به ما خوش می‌گذشت که فرصت خوردن نداشتیم. اگرچه بحث ما بر سر یک مسئله عمیق و پرمحتوا نبود، اما بسیار داغ و نشاط‌آور بود. به فیلمی که دیشب دیده بودیم خندیدیم و بر سر معنای مقاله‌ای که اخیراً برای سمینار ادبیات خودمان نوشته بودیم نیز با هم اختلاف نظر داشتیم. او لحظه ای را برایم تعریف کرد که یک گام بزرگ در دوران بلوغ خود برداشته و تبدیل به مایکل شده بود و تصمیم گرفته بود تا اگر او را مایکی صدا کردند پاسخ ندهد. 12 ساله بود یا 14 ساله به خاطر نمی آورد، اما کاملا به یاد داشت که مادرش گریه کنان گفته که او بسیار سریع بزرگ می شود. وقتی مشغول خوردن شیرینی زغالخته بودیم برای او تعریف کردم که من و خواهرم هر زمان که برای دیدن عموزاده هایم به روستا می رفتیم مدتی را به چیدن زغالخته می گذراندیم. صفحه 42. سپس اضافه کردم که قبل از رسیدن به خانه تمام آنها را می خوردم. عمه‌ام به من هشدار می داد که دل درد بدی خواهم گرفت، اما هرگز چنین نشد. مکالمه شیرین ما ادامه یافت تا اینکه نظری به اطراف رستوران انداختم. نگاهم بر یک میز کوچک که یک زوج موسن نشسته بودند ثابت ماند. پیراهن گلدار او به اندازه کوسنی که کیف کهنه‌اش را بر روی آن گذاشته بود رنگ رو رفته بود. بالای سر پیرمرد همانند تخم مرغ نیم بندی که به آرامی می‌خورد براق به نظر می آمد. پیرزن هم سوپ جوی خود را با کندی ملال‌آوری می خورد. اما آنچه که توجه مرا به آنها جلب کرد سکوت مطلق حاکم بین آنان بود. به نظر من خلأ غم‌انگیزی بر آن گوشه از سالن سایه افکنده بود. تبادل نظر بین من و مایکل از خنده های بلند به نجوای آرام و از اعتراف به ارزیابی در نوسان بود. سکوت اندوهبار آن زوج مرا به فکر فرو برد. با خود گفتم چقدر بد است که حرفی برای گفتن باقی نمانده باشد. یعنی هیچ صفحه 44. جعبه فلزی. تعطیلات آخر هفته گذشته 50مین سالگرد ازدواج والدینم را جشن گرفتیم. امروز صبح هم آنها به هاوایی رفتند، سفری که سالها بود آرزویش را داشتند. آنچنان هیجان زده بودند که گویی به ماه عسل می روند. وقتی پدر و مادرم با هم ازدواج کردند فقط به اندازه یک سفر 3 روزه در محدوده 85 کیلومتری شهر پول داشتند. آنها با هم توافق کردند که پس از هر عمل رمانتیک $1 در یک جعبه فلزی مخصوص بیاندازند. بدین ترتیب برای ماه عسل در هاوایی به مناسبت 50مین سالگرد ازدواجشان پسنداز می کردن. پدرم پلیس بود و مادرم معلم مدرسه. آنها در خانه کوچک و محقری زندگی می کردن و تمام تعمیرات آن را خودشان انجام می دادن. در این شرایط بزرگ کردن 5 فرزند کار بسیار پرزحمت و سختی بود. گاهی اوقات پول کافی نداشتند، اما هر فوریتی که پیش می آمد باز هم پدرم اجازه نمی داد از حساب هاوایی پولی برداشته و خرج شود. موجودی جعبه فلزی به مرور بیشتر شد. آنها با پول آن یک حساب پسنداز باز کردند و پس از مدتی اوراق مشارکت خریدند. صفحه 45. والدینم همواره عاشق و دلباخته هم بودند. به خاطر دارم وقتی پدرم به خانه می آمد و به مادرم می گفت $1 در جیب دارم، مادرم لبخند زنان پاسخ می داد من می دانم چگونه آن را خرج کنم. زمانی هم که هر یک از ما فرزندان ازدواج کردیم، والدینمان به هر یک از ما یک جعبه کوچک فلزی هدیه دادند و رازشان را با ما در میان گذاشتند، رازی که برای همه ما بسیار جالب بود. حال هر کدام از ما 5 فرزند برای ماه عسل رویایی خود پسنداز می کنیم. پدر و مادر به ما نگفتند که چقدر پول پسنداز کرده بودند، اما من فکر می کنم که باید مبلغ قابل توجهی بوده باشد، چون وقتی اوراق مشارکت را نقد کردند به اندازه هزینه سفر هوایی به هاوایی، اقامت 10 روزه در هتل و مقداری هم برای خرید و خرج‌های متفرقه پول داشتند. قبل از عزیمت هنگام خداحافظی پدرم چشمکی زد و گفت امشب حسابی برای مسافرت به کانگوم باز می کنیم. فقط 25 سال زمان لازم داریم. آن لاندرز. صفحه 46. به او بگو که دوستش داری. عشقی را که نثار کرده اید برای همیشه نزد خود خواهید داشت، اما عشقی را که ابراز نکرده اید تا ابد برباد خواهد رفت. لئو بوسکالیا. من او را دکتر کیس می نامم. او فارغ التحصیل پزشکی از یک دانشگاه قدیمی و یکی از دوستان نزدیک من بود. همیشه هنگام مسافرت به غرب کشور در شهر کوچک کلرادو توقف می کردم تا ملاقاتی هم با او داشته باشم. گاهی اوقات او داستانهایی را در مورد افرادی که هر دو می شناختیم برایم تعریف می کرد. یک بار از جان و لوئیس برایم گفت. جان مزرعه دار بود، مردی قوی، تنومند، آرام، بی سواد، قبراق و سرحال. او کار خود را با 50 رز گوسفند شروع کرده بود و با صرفه‌جویی و تلاش بسیار توانسته بود در مدت 10 سال صاحب 2000 رز میش و یک چراگاه وسیع بشود. او سپس مزرعه یونجه‌ای در اطراف شهر خریداری کرد و بره‌های خود را در آنجا نگهداری می‌کرد. او در 45 سالگی مردی موفق و ثروتمند بود. او با یکی از دختران همان شهر ازدواج کرد. همسرش لوئیس پس از دبیرستان به دنبال کار رفت و در رستورانی پیشخدمت بود. در تابستانی که لوئیس 20 ساله شد در همان رستوران با جان ملاقات کرد. صفحه 47. طولی نکشید که جان هر روز مزرعه یونجه را ترک می کرد و برای صرف قهوه رأس ساعت 10 صبح به رستوران می آمد. شما می توانستید ساعت خود را با زمانی که او ماشین را جلوی رستوران پارک می کرد تنظیم کنید. جان همانند یک آسیاب بادی منظم و همچون گردش فصل‌های سال قابل اعتماد بود. لوئیس با او در مورد آب و هوا، محصولات کشاورزی و شایعات کم اهمیت محلی صحبت می کرد. جان فقط به او خیره می شد، لبخند می زد و سرش را به علامت تایید تکان می داد. در نهایت هم می گفت باید به سراغ کارهایم بروم، به امید دیدار. این ماجرا 3 ماه ادامه یافت. یک روز صبح که دکتر کیس پس از یک ویزیت خانگی برای صرف قهوه به رستوران رفته بود، شنید که جان می گوید لوئیس، دلم می خواهد با من ازدواج کنی. لوئیس نفس را در سینه حبس کرد و نزدیک بود فنجان قهوه از دستش بر زمین بیفتد. دکتر گفت گویی در آن لحظه فقط همان 2 نفر در رستوران بودند. آنها به هیچ کس دیگر توجه نداشتند. سپس لوئیس پاسخ داد شاید با تو ازدواج کنم، اما چند روز وقت لازم دارم. صفحه 53. بزرگترین هدیه. مدت زیادی طول کشید تا فرق بین کادو و هدیه را دریافتم. سالها فکر می‌کردم که هر دو یک معنی دارند. من در خانه بزرگ شدم که کادو دادن در مناسبت‌های خاص مرسوم بود. در واقع نشانه اصلی هر جشن و رویدادی به شمار می‌رفت. هر کدام از ما یک جعبه پیچیده شده در کاغذ کادو با روبان‌های زیبا داشتیم که زیر درخت کریسمس یا روی میز جشن تولد انتظار ما را می‌کشید. به علاوه پدرم همیشه به مناسبت روز ولنتاین یا سالگرد ازدواج با شوق و ذوق فراوان کادویی را خریده و به مادرم اهدا می‌کرد. کارت تبریک، یک جعبه شکلات یا بونه خرید. او عاشق خرید کردن بود و با دقت فراوان برای این گونه خریدها برنامه ریزی می کرد. تمام تلاشش را می کرد تا هدیه مناسبی بیابد. برای مثال ژاکتی با رنگ مورد علاقه مادرم می خرید یا دامن مخملی در کریسمس به او کادو می داد و هر زمان که می توانست چند دست لباس زیبا برای کمد مادر می خرید که بیشتر شبیه کلکسیون لباس بود. همیشه پدرم را در خریدهایش همراهی می کردم. شادی او در جستجو و یا بهتر بگویم شکار کادوهای مناسب برای مادرم مصری بود. در واقع همه رفتارهای او نشانه های مسرت بخش از دهش عاشقانه او به مادر بود. صفحه 54. بنابراین من هم کادو دادن را یک رسم پسندیده تلقی می کردم، و آن را روش ابراز علاقه و دلبستگی ملموس شوهر می دانستم و مسلماً عدم وجود این رفتار دلچسب را هم نقص زندگیم می پنداشتم. بنابراین وقتی با مردی ازدواج کردم که به طور معمول و منظم برایم کادو نمی خرید، احساس کردم که وضعیت زندگیم نیاز به تعدیل و تنظیم دارد. با توقعات دیرینه هم دست و پنجه نرم می کردم. با کمی تأمل متوجه شدم که گری خسیس نیست و از کادو دادن تفره نمی رود. برای مثال بعضی اوقات که از سفرهای دریایی خود به خانه برمی گشت، یک پاکت قهوه‌ای رنگ در دست داشت. داخل آن پاکت همواره وسایلی بود که به قول خودش مرا به یادش آورده بودند. یک ساتور برای اولین کریسمس و یک سیب زمینی پوسکن برای کریسمس پنجم. یک بار هم برای قدردانی از اینکه چند ساعت را با تلفن صحبت کرده بودم، برای کار و احوالپرسی دوستان برایم یک بالشتک کوچک مخصوص خرید تا گوشی تلفن شانه ام را خسته نکند، اما اغلب عیدها و مراسم خاص را نادیده می گرفت و از خرید کادو و تقدیم آن به نشانه علاقه به من امتنا می کرد. نمی توانستم زندگی زناشویی بدون کادو خریدن خود را با زندگی. صفحه 57. عاشق بودن یعنی چه؟ حضور داشتن معنایی فراتر از بودن در یک محل را دارد. مالکوم فوربس. عاشق بودن یعنی چه؟ عاشق